بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. در بحث تنبیه هفتم، اول ورود در این بحث، عرض کردیم که ما در دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اولا در تعریف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره، که علم اجمالی در این شبهات غیر محصوره چه حالتی خواهد داشت، تعریف این جهت را میکنیم. و مرحله دوم، بعد از آن که این مطلب معلوم شد، مقدار تنجیز علم اجمالی را در شبهات عرشبت که غیر محصوره بحث میکنیم. بحث اول تقریبا تمام شد، 6 تعریف در اینجا بیان کردیم و الی آخرهی و بحث ها تمام شد. الان نوبت میرسه به مرحله دوم، یعنی تأثیر علم اجمالی در تنجیز، به این معنا که ارزش این علم اجمالی در مرشبت شبهات غیر محصوره چه اندازه هست، آیا منجز هست یا منجز نیست. فعلا کلام در این جهته، آیا این علم اجمالی کلا علم هیچ گونه تأثیری نداره چون پراکنده است، افرادش زیاده، یا اینکه نه، این علم اجمالی مؤثر هست در تنجیز علم اجمالی. در اینجا در جواب این مطلب البته یک مقدار تکرار شده نسبت به سبق، ولیکن خب اشکالی نداره تکرارش. اولین جوابی که در اینجا داده شده فرمایش مرحوم شیخ الاعظم انصاری هست، که ایشون میگه برای اینکه علم اجمالی در شبهات غیر محصوره ارزشی ندارد، یعنی به اون احتمالاتی که در اطراف شبهه هست به اون احتمالات اعتنا نکنید. یعنی اگر فرض کردیم 5 اینا در 1000 اینا محرم خلط شده، علم اجمالی به این نظر ما داریم، علم اجمالی داریم 5 در 1000، خب 5 در 1000 احتمالش اونقدر ضعیفه که مورد اعتنا نیست، پس بنابراین اعتنایی به این علم اجمالی نباید کرد، یعنی ترشبت که ارتکب مانعی نداره. شما اگر علم اجمالی دارید در محصول، هادا حرامان در 2، 3، 4 از همه اجتناب میکنید، اما در غیر محصولی که اینقدر فرض کنید 5 در 1000 کمتر بیشتر، این اونقدر احتمال را در این فردی که الان در دستتون هست پایین میاره، ضعیف میکنه، که عرف احتمال را در اینجا به حد وهم اعتناعش بشه نمیکنه. پس وقتی اعتناع نمیکنه مانعی نداره که شما اطراف شبهه غیر محصوره را مرتکب بشوید. این عرض کنم که دلیل اول بود. خب این البته جواب داده شد، جواب داده شد بر این که این باز کلیت نداره، چون مراحل وهم فرق می کند، اولا نسبت به اشخاص فرق می کنه مراحل وهم، بعضی وهمشون زیاد بعضی وهمشون کم، اشخاص فرق می کنه در این جهت، و تازه اگر چنون چه وهم شد باز وهم هم موجب نمی شود که اون معلوم بالاجمال سقوط کنه، به جهت اینکه در مواردی که شبه غیر محصوره هست، اگر یک طرف قوی تر بود از طرف دیگر و طرف دیگر در اونجا خیلی احتمالش ضعیف بود، ظن قوی در مقابل وهم، اینجا چه میکنید شما در شبهات محصوره؟ از امر احتیاط میکنید. یعنی اگر چنانچه فرض کنید دو ظرف بود، یکی ظن و دیگری وهم، وهم خیلی در اون ضعیف بود، خب در اینجا باید احتیاط کنیم دیگه. نمیشه بگیم چون ضعیف هست پس ما مرتکب میشیم این مورد وهم را، لیس الامر کذلک. این میزان، میزان درستی نمیتونه باشه از برای اینکه علم اجمالی رو ما اسقاط کنیم. عرض کنم که این دلیل اول بود. و اما دلیل دوم، دلیل دوم گفتار محقق نائنی علی الله مقامه هست. مرحوم نائنی میگوید بر اینکه موافقت قطعیه فرع بر حرمت مخالفت قطعیه است. یعنی اگر حرام بود مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه هم در اونجا واجب خواهد بود، و اگر مخالفت قطعیه حرام نبود، موافقت قطعیه واجب نیست. شما در اینجا میخواید موافقت قطعیه درست کنید، حرام بودن مخالفت قطعیه را درست کنید، اگر درست شد موافقت قطعیه لازمه، و حرام بودن مخالفت قطعیه یک در هزاره. یعنی شما بتوانید اون هزارتا را ترک بکنید، قادر بر او باشید تا بتوانید علم اجمالی را جواب بدید، و حالا لیس فی قدرتک، موافقت قطعیه واجب نیست. بنابراین ارتکب در اینجا همون حرف شیخ میشه در نتیجه، ولیکن به این بیان، ولیکن جواب دادیم این را، لا ملازمت بین الامرین، ملازمه ای بین این دو نیست. ممکن است بر این که مخالفت قطعیه حرام باشه، ولیکن موافقت قطعیه را ما مخالفت میکنیم و میگیم نه، اون سر جای خودش هست. یعنی اون میتوانیم در اون ملتزم بشیم به موافقت و لزوم التزام به او. این هم عرشبت که فرمایش مرحوم نائنی و فلان. دلیل سوم، دلیل سوم باز میگد اجماع بر این است که در شبهات غیر محصوره اجتناب نمی کنند. اجماع اجماعی است که اگر فرض کنید یک در 500، یک در 1000 شیئی حرام باشه، مردم اجماعی است، یعنی اجماع علما است که اجتناب نمیشه، باید از همون اجتناب کرد. این جوابش این است به اینکه اجماع تعبدی ما نداریم در اینجا، به جهتی که مسئله مستحدثیه و قدما اصلا متعرض این مسئله نیستن تا ببینیم رأیشون چه بوده. اجماع تعبدی در اینجا وجود نداره. هذا اولا. و ثانیا، از وقتی که این مسئله معنون شده، تمام اونهایی را که بحث کردن ادله را بیان کردن. وقتی ادله را بیان کردن میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی هم ارزش نداره. پس بنابراین این هم باز نمیتوان دلیل باشه از برای سقوط علم اجمالی. این مسئله از مسائل مستحدثه است و الى آخره. دلیل چهارم، دلیل چهارم حرجه. میگه من اگر بخواهم در شبهات غیر محصوره اجتناب کنم، مستلزم حرج خواهد بود. چون مستلزم حرج خواهد بود، حرج نفی میکند این معنا را. میگن نه، شما عرض کنم که مانعی نداره، مرتکب بشو، لا مانع همه. این یک جواب اولی دارد که دلیل لا حرج مرکبش کجاست؟ تشریع یا انتصاب؟ قد یقال این معنا که دلیل لا حرج در اینجا معنا نداره بیاد. لا حرج فی الدین یعنی تشریع احکام الهی در مرحله تشریع حرجی نیست. توضع لا حرج فی الدین، اگر وضو حرجی شد لازم نیست. یا هر تکلیف دیگری اگر چنون که حرجی شد لازم نیست. و ما در ما نحن فی حرج در مقام انتصاله، یعنی من که میخواهم در اینجا امتصال بکنم در حرج واقع میشم اگر بخواهم اطراف علم اجمالی را امتصال بکنم، چون یکی دوتا نیست، اطراف زیاده، بخواهم همه را ترک کنم حرج واقع میشم. نظیر لازرر، در لازرر گفته میشود که لازرر امر شخصی است، نه اینکه امر کلی باشه. در لازرر اینجوریست که ما عرض کنم در حرج واقع میشیم، لذا منتفی میشه در مقام امتثال. این اشکال در اینجا شده، یعنی اشکالی است که میخواهد مطلب را تقویت کند که میگد لا حرج در اینجا نمیاد تا شما تمسک کنی و بگه علم اجمالی در اینجا منجز خواهد بود. ولیکن قد یقال، شاید، حالا این قد یقالش قبول بشه یا نه نمیدونم، به دلالت التزامی اگر چنون چه در مقام تشریع شارع مقدس حرجی تشریع نمی کند، قطعا در مقام امتثال هم شما را در حرج نمی اندازه به اینکه شما حرجی اگر شد امتثالتون امتثال کنید. همون طوری که وضوی لا حرجی را و وضوی حرجی را تشریع نمی کند، نمیگوید بر این توضع حرجیان اگر تو در مقام امتثال لازم بود که آب حوض را بشکنی، یخ را آب کنی، در حرج بیفتی، اینجا هم به دلالت التزامی دلالت میکند اون ادله که لا حرجه. حالا این قبول بشه یا قبول نباشه نمیدونم، این چنین به نظر میاد بعضی خواستن اینجور توجیه کنند. فعلا کل تقدیر باز لا حرج در اینجا مؤثر نخواهد بود و بایستی که شما امتثال را انجام بدهید. ان قلت و قلنا. دلیل پنجم، دلیل پنجم روایت جبون که گفته شده است که این روایت جبون دلالت میکند بر اینکه علم اجمالی مؤثر نیست در این چنین مواردی که شبهه غیر محصوره باشه. روایت جبون اینه: احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابیه عن محمد ابن سنان عن ابی الجارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام، امام باقر، عن الجبون فقلت له، به حضرت عرض کرد، اخبرنی من رعا انه یجعلو فیه المیته، یه شخصی دید به اینکه میته قرار میدن در پنیر. فرض کنید بنده دیدم این معنا را، تکلیف من چیه؟ ببینید سؤال چیه، جواب چیه، چون حرف داره این روایت. قلت له اخبرنی من رعا انه یجعلو فیه المیته، من دیدم که این بقال، این عرشبت لبنیاتی در پنیر، عرض کنم به حضورتون که چیز میته میذاره. فقال علیه السلام امن اجل مکان واحد، از اگر برای یک مکان، یجعل فیه المیته حرم جمیع ما فی الارض، اگر یه نفر این غلط را میکنه هر چرا که در زمین هست حرام میشه، هر چرا که در شهر مشهد مقدس هست دیگه ما پنیر نخریم از جایی، برای خاطر اینکه یه نفر این کار غلطی کرده حرفا چه میزنی؟ و این ولش کن، اینی که دیدی این کار کرده از این دیگه نخر، اما بقیه موارد چه مانعی داره؟ پس بنابراین در موردی که علم اجمالی داشته باشی به این کیفیت این اثری نداره. ولی علم اجمالی نیست، این تقریبا علم تفصیلیه. امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیثاق حرمه فی جمیع الارض. این جواب حضرت که یک نفر این کارو میکنه سبب نباید بشه که شما هر چرا که در این شهر هست، حالا حضرت فرمود ارض، عرض کنم که همه رو ول کنی. خب این استاد جواب میده خب حضرت هم میگه همینجا رو اجتناب کن. خیلی خوب، آخه میگه من چیکار بکنم، یعنی جاهای دیگه نخرم، احتیاط کنم، همین سوالش. بله، میگه من که اینجا رو دیدم که این کارو میکنه، خب میرم احتمال میدم اون هم میکره بکنه، اون دیگر میکاره بکنه. حضرت میگه حرفا چه میزنی، تو اینجا رو دیدی، اونا کاری نداره بگیم، پس باید همه زمین تو باید ترک کنی. همین هم جوابشه. بله، این وسوسه پیدا کرده، میگه خب شاید اون بنده خدا هم همین کارو بکنه، اون بقال هم همین کارو بکنه، اون یکی هم همین کارو بکنه، بس بنابراین اصل پنیر من نخرم. حضرت فرمود نه، برای همه عرض شود که تمام زمین باید حرام بشه. نه، همین رو میخوایم جواب بدیم که ببینید تو حضرت اونی که تو میخواهی جواب، اونی که ما نحنفی هستیم جواب نمیدیم. ما نحنفی چه علم اجمالی پیدا بکنیم در کثیر افرادی، بدونیم یکی در این پنجتا، در این دهتا، در این هزارتا حرامه. این محل بحث ما هست که سبب این که من میخوام احتیاط بکنم، یکی در این هزارتا حرامه، میخوام احتیاط کنم. روایت این رو میگه، روایت چیز دیگه این میگه، میگه یه جای این کار حرامه کردن، تو در جای دیگه نکن. جوابش همینه. توجه کردید یا نه؟ اشکال اولا روایت ضعیف السنده، این اشکال استاده، به محمد ابن سنان که در جای خود گفته این بسیار. و ثانیا از حیث دلالت که ربطی به شبهه محصوره و غیر محصوره ندارد، بلکه مدلول روایت مطلب دیگری است، و اون این که در موردی که علم داریم به وجود عرض کنم که فردی محرم مورد ابتلا هست، اینه ولش میکنیم، نباید باقی موارد را ترک نمود، وگرنه باید تمام ما فی الارض عرض کنم که ممنوع باشه تصرفه. اینم که تا اینجا تتمتون، تتمه در این تنبیه استاد می‌فرماد برای اینکه ینبغی که ما عرض شود که این تتمه را بحث کنیم. حالا این تتمه را اولی شهر فعلا عرض میکنم. و اون عرض کنم که علم اجمالی کثیر در کثیر، تارتا علم اجمالی ما یک در 500، یک در 1000، این تقدم الکلام فی، گفتیم برای این که علم اجمالی در اینجا مؤثر هست یا نیست و الی آخره. و اخرى علم اجمالی ما کثیر در کثیره. فرض میکنیم 1000 عدد شیشه در اینجا هست، 100 عدد در این شیشه ها خمره، 100 عدد از 1000 عدد اعلم به انه خمرون، همش هم قرمز رنگه. اینجا چکار کنم؟ شبه شبهی غیر محصور است. 1000 عدد، عجب، من از 1000 تا باید اجتناب کنم. این شبه، ولیکن عدد در اینجا عددش یک در ده، 100 تاش حلال سرکه است، 900 تاش حرامه که شراب باشه. در اینجا کثیر اندر کثیره. در اینجا چه باید کرد؟ آیا در اینجا علم اجمالی مرجز هست یا نیست؟ یعنی به این معنا من از هزار تا باید اجتناب کنم یا نه؟ شیخ الاعظم می فرماد اجتناب در اینجا لازم هست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا شما این نسبتی را که دارید یک در ده، وقتی یک در ده شد بنابراین کسید در کسید وقتی شد اجتناب در اینجا ضروری میشه. حالا این تا اینجاش مقدمتا باشه، بقیش اتفاقات.